به هر حال مثلا یکی از کسانی بودم که در حدوداً 12 سال پیش دنبال شهر که روبروی فرودگاه امام بود، شهر شمس‌آباد.
شمس‌آباد
بودیم و به هر حال خیلی هم زحمت کشیدیم. حتی اون بودجه 10 میلیاردی اولشو با کمک آقای لاریجانی که رئیس مجلس بودن برای شهرک گرفتیم، ولی متاسفانه زمینی که قرار بود مثلا اون روز متری 25,000 تومان به اهالی سند چاپ بدن، یهو سازمان به حساب شهرک سازی صحبت از 90,000 تومان و 100,000 تومان کرد و یه جورای عقب نشینی در اون سالها این اتفاق افتاد. و اصلا غیر از این که به سمت شهرک بریم و برای نگاهمون نگاه صادراتی باشه، چاره دیگه ای نداریم. یعنی با این وضعیتی که الان صنعت چاپ ما به آن مبتلاست، مطمئنن نمیتونه جوابگوی جایگاه واقعی صنعت چاپ حتی با کشورهای جهان سوم باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. ما قطعا بحث چهره هفته رو ادامه میدیم، رفت و برگشتی داشته باشیم. مهمانی از خطوط ارتباطی با ما همراه خواهد بود. شنونده برنامه تقاطع فرهنگ از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستیم. در برنامه تقاطع فرهنگ امروز مطابق همیشه علاوه بر مرور رصد مهمترین اخبار فرهنگی، بخش چهره هفته رو آغاز کرده بودیم. در فصل نخست با همراهی جناب آقای شجاع نازنین، مدیر اتحادیه لیتوگرافان که به شکل حضوری در استودیو تشریف دارند، و شهاب دارابیان گفتگوی رو درباره جایگاه چاپ و صنعت چاپ در کشورمون انجام دادیم و قطعا چهره هفته رو به واسطه برنامه تقاطع فرهنگ ادامه خواهیم داد. خب، همونطور که وعده داده بودم، از طریق خطوط ارتباطی برنامه به بخش چهره هفتمون جناب آقای محمد تقی خوشبین از متخصصان حوزه کاغذ و از یکی از مهمترین وارد کنندگان این کالای حیاتی به ویژه کالای مرتبط با صنعت چاپ و نشر کشورمون همراه هستیم. اجازه میخوام که عرض سلام داشته باشم خدمت جناب آقای خوشبین. قربان، سلام، شب شما بخیر باشه.
و علیکم السلام، شب شما بخیر. هم به عزیزان سلام میکنم، هم به مهمان
خوشبین. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
قربون شما برم. من جناب آقای دارابی
بزرگ باید آقای خوشبین، ما در قسمت ابتدایی صحبت هامون با جناب آقای شجاع در مورد مشکلات این روزهای صنعت چاپ و صنعت نشرمون صحبت کردیم. در بخش دوم صحبت خواهیم کرد در مورد مهمترین مشکل این روزهای صنعت چاپ و نشرمون، یعنی مشکل کاغذ، یکی از مشکلاتی که خیلی از واحدهای نشر ما این روزها باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن و خیلی هم فراگیر شده. کمتر از یک با هم من فکر میکنم تا نمایشگاه کتاب تهران داریم. یک توضیح داشته باشیم از شما در مورد وضعیت کاغذ به چه صورته. آیا در شرایط فعلی واردات کاغذ با مشکلی مواجه است؟
کجا هم سلام عرض میکنم از اینجا و همکاران عزیز.
بنده هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، امیدوارم که رفع کسالت هم شده باشه. قربان،
درود باشید. شب دارم، ما الحمدلله در این چند ماه گذشته الهی شکر خیلی مرتب کاغذها را تحویل دادیم.
بله،
بعد در آینده هم نه مشکلی نیست انشاءالله. بانک مرکزی مرتب.
جناب آقای خوشبین خیلی عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، شما احیانا در حرکت هستید؟
من الان دیگه حرکت نمیکنم.
آره، اگه همینجا، چون صداتو خیلی قطع و وصل میشد، عذرخواهی میکنم. اگه منت بذاری بر ما این چند دقیقه که با هم دیگه داریم هم کلام میشیم در حقیقت ثابت باشید، سپاسگزار شما خواهم.
نه اتفاقا ثابت میگه نگه داشتم.
آقا یک دنیا ممنونم، در خدمتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، بانک مرکزی مرتب اینجوری ارزا رو بده، ما هم مرتب تحویل میدیم.
آقا پس این مشکلی که دوستان ناشر میگن که کاغذ در بازار نیست به چه شکله؟ الان یک سری از دوستان چند روز پیش من فکر میکنم آقای حسنپور رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران اعلام کردن که از 200,000 تن کاغذ وارداتی 14,000 تن وارد شده. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که قیمت کاغذ بندی 60-70 تومن رسیده به 450,000 تومان و از اون طرف هم دوستان ناشر شاکی هستن که کاغذ نیست و کتاباشون به نمایشگاه کتاب نمیرسه.
جناب آقای شجاع به این نکته اشاره کردن که واردات کاغذ نسبت به سال گذشته فقط کاهش 9% رو تجربه کرده.
خب ببینید اون عزیزی که جناب آقای حسنپور فرمودن که کاغذ نیست و 60000 تومان شده 450000 تومان، الان کاغذ 340 تومانه آزاد.
بله.
تابونی آشنا جناب آقای شجاع هم که مستحسنم کاملا میشناسن، مرتب تجار بازرگانان کاغذهاشونو میارن در اختیار اونا میذارن، میرن تو سایت ثبت نام میکنن، کاغذ میگیرن بندی 130-140 تومن.
درسته.
اصلا با حواله وزارت ارشاد و وزارت سمت.
درسته.
بعد یه سری ناشرین عزیز متاسفانه بر حال میان اینها را تو بازار که حرمت و نشر و فرهنگم میشکونن، میارن اینها را تو بازار میفروشن. ما چه دیگه پلیس نیستیم که بریم دنبالشون اینها را بگیریم. حالا وزارت ارشاد یه سایتی هم درست شده، هی مرتب میره به طرف شفاف سازی و صداقت سازی و واقعا مصرف واقعی که کتاب چاپ بشه.
درسته.
اما اون قیمتی که شما عزیزان فرمودید 450 تومن، یعنی آقای حسنپور، ما اصلا اونو قبول نداریم. اصلا تو تاریخ یک سال گذشته
چرا دیگه آقا من فکر میکنم یک ماه گذشته بود از 400 رد شد کاغذ.
ببینید 400 رد شد اما 450 نشد، شد 405 تومن، 410 تومن. اونم چند
آقا شما حالا اون طرف چاهل کردی کاغذ 60 تومن بود پارسال این موقع.
آقای داراوی باید حقیقت رو صحبت کنیم. بعدش هم بله تحریم یه فاصله ای شد، اما الان به سرعت ها با کمک تمامی بازرگانان که اونایی که واقعا با صداقت میارن در اختیار همین اتحادیه لیتوگراف و ناشران و تابونی آشنا میذارن، مستحصل هستی که همین اخیران شد 300 تومن.
حالا آقای خوشبین یک نکته ای من فکر میکنم یکی از اتفاقات بعدی که در همون ابتدای کار افتاد این بود که این ارز دولتی در اختیار یک سری از دوستان قرار گرفت که اصلا در این حوزه نبودن، یعنی بزرگوارانی مثل شما خب سالهاست دارید این کارو میکنید، کاغذ دارید وارد میکنید. من همین این یتیکر را این سوال رو از آقای شجاع دارم. آقای شجاع قبول دارید این موضوع رو که یک افرادی ارز گرفتن و کاغذ وارد کنن که اصلا وقتی میریم تاریخچه شرکتشون رو میبینیم
آره خوراک دام بوده، لوازم الکترونیک بوده که شما ارز گرفتید.
بله منم البته در ارتباط با قیمت دقیقاً سال گذشته شاب عزیز در اسفند ماه پارسال قیمت 100,000 تومان بود. البته از
اسفند دیگه اسفند
100,000 تومان بود ولی در مهر ماه حدود 74-75,000 تومان بود. خدمتتون عرض کنم که حرف منو من دوباره مجددا تکرار میکنم ضمن تایید صحبت‌های آقای خوشبین عزیز که واقعا از خوشنام ترین وارد کننده ها و جزء نادر وارد کننده های کاغذ بودن که انصافا وجدانن کاغذی که وارد کردن در اختیار دولت قرار گرفت. ما یکی از مشکلاتی که داریم من همینجوری که عرض کردم 9% ما 30% در کارهای چاپیمون کاهش کار داشتیم. 9% نباید این اتفاق می افتاد. ولی اون روزی که من اعلام کردم هزاران کامیون در عرض 10 روز کاغذها رو از تهران خارج کردن شبانه و کاغذهایی که همش حتی یک برگ کاغذ بدون قیمت دولتی وارد نشده بود، متاسفانه نیروهای نظارت حاکمیتی ما مثل تعزیرات کوتاهی کردن. بله. یعنی کاغذ به اندازه کافی وارد شد ولی کاغذها رو تحویل ندادن، کاغذها رو از تهران خارج کردن و امروز هم که عرض میکنم همینجوری که فرمودن الان میرن در سامانه اونایی که کتاب دارن. خیلی ها هم گرفتن، این هم که میبرن، صحبتی هم که میکنن میفروشن. خیلی من 100% با این موضوع نیست، ناشران ما ناشران شریفی هستن، یه وقتی کاغذ رول بهشون میدن، نیاز به کاغذ شیت دارن، میبرن عوض میکنن.
جناب شجاعی عزیز، من فکر میکنم باید منطقی با قضیه صحبت کنیم. وقتی ما داریم راجع به هزار کامیون صحبت میکنیم، هزاران کامیون داریم صحبت میکنیم، سازمان تعزیرات کوتاهی کرده. دوستانی که مثل شما مثل من ممکنه که این اتفاق رو دیدیم، میتونستیم اطلاع بدیم، مگه درباره حوزه قاچاق کتاب این اتفاق نیفتاد؟ وقتی همتش پیش اومد توی
آقای خرمی عزیز، حداقل 15 تا روزنامه این مطلب را نوشتن. تنها کسی که یعنی بنده رو به اتفاق 3 نفر دیگه برای درآوردن قیمت کاغذ با حضور سازمان حمایت از مصرف کننده نشستیم، قیمت رو تعیین کردیم، 4100 تومان برای روزنامه و 5100 تومان برای کاغذ چاپ و تحریر. تنها کسی که تقریباً روز دوم مرداد ما بود، روز سوم مرداد ما تنها کسی که این کائن رو اعلام کرد وزیر محترم ارشاد بودن. بله. ولی متاسفانه وزارت صنعت معدن انقدر کوتاهی کردن در ابلاغ این دستور، حداقل 2 هفته در همون 2 هفته هزاران کامیون شبانه کاغذها رو می بردن. حتی من نامه ای نوشتم و خواستم خیلی راحت میشه از طریق اتحادیه حمل و نقل تهران و از طریق اتحادیه بنگادارا بخوان بنگاهایی که کاغذ هستش رو معرفی کنن، ولی متاسفانه به نظر من یه نگاهی بود که نمیخواست این اتفاق بیفته.
بله آقای خوشبین،
من این یه نکته رو بگم و خدمت آقای
خوشبین باشیم، چون ما کلا 5 دقیقه فرصت داریم.
بله ببینید، من از ناراحتم از دست تجار بزرگ ایران. ما چند تا کمتر از 10 تا نفر داریم مثل آقای خوشبین که اومدن کاغذاشون رو در اختیار دولت دادن و متاسفانه همش به سمت واردات گلاسه که 100% سود داره، مقوا که 100% سود داره میرن، ولی به کاغذهای تحریر که الان نیاز شدید کشور ماست، دولت باید با این افراد برخورد کنه و ازشون بخواد که به سمت کاغذی که مردم نیاز دارن برون.
آقای خوشبین، شما این فرمایشات جناب آقای شجاع نازنین رو که در حقیقت شنیدید، شما هم تایید میکنید که مثلا ما این به این جایگاه که رسیدیم در حقیقت کوتاهی مثلا یک نهاد کلانی مثل وزارت صمت بوده؟
ببینید، این فرمایشات آقای شجاع حقیقتا درسته، الانم بنده تایید میکنم.
بله بله،
ما ایراد کار شبکه توزیع و عدم نظارت دولت محترم. یعنی چی؟ چطور میشه که یک نفر میاد بالای 24 هزار تن کاغذ میده اما تو یه گوشه وای میسته؟ یک نفر نمیاد به اون بگه که آقا دست مریضا. اما حالا سؤالی که شما فرمودید،
عرض کرد
2 نفر عرض گرفتن، اصلا تو کار کاغذ نبودن. 100% درسته، خود آقای شجاع انجمن همه دست به دست دادن که آقا ما این کار اشتباهیه، چرا مثلا این کارو کردید؟ اما این گذشته، ما جناب آقای خرم، جناب آقای داراقی، الان داریم به این سمت میریم که سمت سوق نمایشگاه میریم، بسیج شدیم، خود آقای شجاع همه بسیج شدن که این نمایشگاه در شأن جمهوری اسلامی برگزار بشه،
انشالله
حتما هم اینجوری خواهد شد.
سپاسگزاریم از شما،
خیلی ممنون. من بعد خواهشمون اینه که فقط نظارت و توزیع، نظارت توزیع، الان هم وزارت ارشاد این سامانه رو درست کرده، خیلی عالیه، خیلی عالیه. انشالله به شما قول میدیم که فرض بفرمایید که برج 2 نه برج 3 قطعا قیمت کاغذ از اینم پایین اومده و یک آرامش رسید
بازار خواهد. انشالله. آیه خوشبین عزیز، الله نمیدونم شما چقدر شرمنده تقاطع فرهنگ هستی، ولی در این برنامه هر کسی که قول داده تقاطع فرهنگ تا بن دندانی مسئله رو پیگیری کرده و اگر محقق نشده اون رو خدمت شنوندگان عزیز گفته. ما این قول شما رو تا برج 3 یعنی خرداد ماه، ابتدای خرداد ماه سال 98 به شدت پیگیری خواهیم کرد. برای شما آرزوی توفیق دارم، همچنین آرزوی سلامتی و پیشاپیش هم عید نوروز رو به شما تبریک عرض می‌کنم. بایرامتون مبارک. قربان.
یه کلمه بگم از آقای شجاع، اگر آقای شجاع صلاح دونستن خودش تو جریان به شما قول میده که چقدر کاغذ الان آروم آروم تو کشتی ها داره میاد. خیلی
خدا رو صد هزار مرتبه شکر.
قربون شما
یا علی، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
شهاب جان ما چیزی حدود 3 دقیقه حد اکثر فرصت داریم فصل پایانی گفتگوی شما رو با جناب آقای شجاع بشنویم. آقای شجاع فقط این فرمایش آخر آقای خوشبین رو شما تایید میکنید، یعنی کاغذهایی که در کشتی داره میاد
به شرط اینکه رصد توسط دولت بشه، یعنی هم دولت منظورم سازمان حمایت گمرکات و تعزیرات و وزارت ارشاد و سمت دست به دست هم بله. بدن و این موضوع رو رصد کنن.
چون حقیقتا اتفاق تلخی رو دیروز خودم شاهد بودم، خانواده ای که اومده بودن با هر بضاعتی، من به این بحثش کاری ندارم، از یک قنادی شیرینی بگیرم و اون فروشنده هم قطعا مجبور بود، میگفتش قیمت شیرینی شما میشود ایکس تومن، قیمت جعبه جداگانه است بله. توی جعبه به شما بدم یا نه، که اونا گفتن نه آقا توی یک پاکت بری شیرینی تر رو توی پاکت گرفتن.
جناب خورم متاسفانه قنادای ما 70 سال مثلا از 70 سال پیش اگر وسطشو بگیریم جعبه کیلو 3 تومن رو به 30,000 تومن به مردم فروختن
بله.
برای یه مدت کوتاهی قیمت مقوا و شیرینی نزدیک به هم شد، نتونستن تحمل کنن این موضوع رو و این موضوع رو اینقدر توی به حساب جاهای مختلف مطرح کردن، در صورتی که سالهای سال 1000% داشتن روی قیمت مقوا سود می بردن. و البته اگر اجازه بدید یه اشاره هم به نمایشگاه کتاب بکنیم،
خیلی کوتاه میشه ممنون.
یه پیشبینی هم داشته باشیم آقای شجاع، خیلی کوتاه، که کاغذ پارسال من طبق آماری که درآوردم از مؤسسه خانه کتاب، قیمت هر صفحه کتاب در بهمن ماه پارسال چیزی حدود 100 تومان بوده، امسال چیزی حدود 190 تومانه و واقعا این ضرب خیلی زن.
بله من تایید میکنم حرف شما رو، شایدم بیشتر از 190 تومان، ولی اون حرفم من بگم که این موضوعی که ناشران ما کاغذاشون میفروشن حقیقت ندارد، به البته ممکنه چند درصد
بله
نادر برن عوض کنن یا زودتر کاغذ رو خریدن مجبورن جایگزین کنن، ولی نکته ای که میخوام بگم نمایشگاه کتاب تهران خب یکی از بزرگترین و پر بازدید کننده
بله. اصلا بزرگتری بازدید کننده نمایشگاه و جشنواره بازدید
جهان
هستند،
ولی به هر حال امیدوارم این نمایشگاه هم که امسال مردم متاسفانه با قیمتهای گران کتاب مواجه خواهند شد تقویت بشن، یعنی فقط هم دولت نگاهش به ناشران نباشه، نگاهش به کتاب فروش هم باشه. نمایشگاه قرار بود یه ویترین باشه و الان این ویترین خوب داره ویترینای دیگه‌ای که در سطح شهر هستش صدمه میزنه. من امیدوارم نمایشگاه 32 نمایشگاه خوب و موفق باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای شجاع نازنین، همچنین شهاب دارابیان عزیز. قربان منت گذاشتید به برنامه خودتون تشریف آوردید، اگر کمی بحث به چالش کشید شد اقتضای موضوع بود. سپاس از آرامش متانت و صبر شما، بهترین ها رو برای شما در آستانه نوروز از خداوند منان مسئلت دارم و همچنین آرزوی توفیق در کارتون.
متقابلا بندم از شما و دیگر عزیزان تشکر و
مانا باشید. قربان. آنچه که در بخش چهره هفته برنامه به شما تقدیم شد، گفتگوی من امین خرمی و شهاب دارابیان با دو بزرگوار و میهمان برنامه جناب آقای غلامرضا شجاع مدیر اتحادیه لیتوگرافان که به شکل حضوری در استودیو تشریف داشتند و همچنین از طریق خطوط ارتباطی برنامه با جناب آقای محمد تقی خوشبین از کارشناسان بزرگ کاغذ و یکی از مهمترین واردکنندگان کاغذ در کشورمون درباره مشکلات صنعت چاپ به ویژه در آستانه نمایشگاه 32 کتاب تهران به گفتگو پرداخت. در آخرین پنج شنبه سال 1397 خورشیدی شنونده آخرین برنامه تقاطع فرهنگ در این سال هستین. آنچه که تقاطع فرهنگ در طی این مدت تلاش کرد خدمت شما دوستان عزیز ارائه بده، رصد مهمترین اتفاقات و حوزه فرهنگ و هنر ما بود که خب گاه به چالش کشیدن این دست از موارد امری اجتناب ناپذیر، آنگونه که در بحث چهره هفتم دیدید. به هر حال گفتگو با دوستانی که درگیر صنعت چاپ و البته مقوله کاغذ بودن، با اتفاقاتی که متاسفانه برخی از اونها شاید ناخوشایند بود، به هر حال دست به دست همدیگه داد و ما شاهد رشد بی‌رویه در استفاده کردن از کالای مردمی مثل یار مهربان بودیم. به هر حال تقاطع فرهنگ رسالت خودش رو بر این مسئله بنیان گذاشته و بدون هیچ شکی در سال آینده هم به شکلی شاید جدی‌تر این دست از مقولات رو با همراهی شما دوستان شنونده و البته مسئولان هنرمندان و کارشناسانی که در برنامه حضور دارن پیگیری خواهد کرد. چیزی حدود 3 برگ دیگه از دفتر امروز باقی مونده، لطفاً در این 3 برگ هم با ما همراه باشید.
پرانتز
خب نوبتی هم باشه در بخش پرانتز سری میزنیم به عرصه دلچسب، جذاب، زیبا و البته هنرمندانه تجسمی و خب بدون هیچ شک همراه هستیم با جناب آقای دکتر قربانی پارام نازنین. این نکته هم اضافه بکنم که از طریق خطوط ارتباطی برنامه جناب آقای دکتر هادی مظفری مدیر کل محترم دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ما همراه هستند. اجازه میخوام با ایشون عرض سلام و علیکی داشته باشم. آقای دکتر مظفری سلام، شبتون بخیر باشه. قربان
سلام عرض میکنم و شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
بسیار سپاسگزارم آقای پارو.
آقای دکتر مظفری من هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم جناب پارام و امیدوارم در آخرین روزهای سال جاری خوب.
سپاسگزارم، متشکرم. امین عزیز، آقای مظفری از مدیران جوان و فعال حوزه هنرهای تجسمی بله. هستند که در واقع سال پرکاری رو در سال 97 دقیقا. انجام دادن و گذروندن. جناب مظفری، از اونجایی که جشنواره فجر در واقع در زمینه حوزه هنرهای تجسمی میشه گفت که به لحاظ شکلی و حجم کار بزرگترین رویداد هنری هستش، از این جهت میخواستم که با توجه به اینکه در برگزاری سهمات زیادی توسط شما کشیده شد، میخواستم این رو برامون انعکاس بدید که چه نگاهی به این اتفاق از سمت خودتون دارید و در سال آینده چه برنامه هایی دارید. البته شنیدم که قسمتی از این رو در اردیبهشت ماه سال 98 قسمت پژوهشیش رو به اتمام خواهید رسوند.
خدمت شما بشه، همونطور که فرمودید حوزه تجسمی حوزه متنوعی هست و رویداد جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم میشه گفت بزرگترین رویداد هست که تمامی هنرها در کنار
جامعه زفری. میتونم خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنید؟ خیلی شرمندم قربان.
خواهش میکنم. عرض میکردم که جشنواره تجسمی رو تایید میکنم که میتونیم بزرگترین رویداد تجسمی در سال ازش یاد بکنیم. و امسال تفاوتی که در دوره 11 نسبت به 10 دوره گذشته داشت، جشنواره از یک حالت مسابقه صرف خارج شد و حوزه های مکمل و جنبی که جشنواره تونست برای اولین بار خودش رو معرفی بکنه شکل بگیره. حوزه پژوهش خیلی پررنگ بهش پرداخته شد، مقالات دریافت شد، همونطور که شما گفتین 2 جلد کتاب از مجموعه بیش از 70 مقاله که دریافت شد به چاپ خواهد رسید. سینمای تجسمی که مربوط به فیلم‌های داخلی و خارجی حوزه تجسمی در خانه هنرمندان بازبینی و مجدداً مورد توجه قرار گرفت. حوزه هنر انقلاب در 40 سال اخیر در فرهنگ سرای نیاوران بهش پرداخته شد در این.
بله.
و یکی از موضوعات خیلی مهمی که در این دوره اتفاق افتاد حوزه کتاب‌ها و انتشاراتی بود که در 40 سال اخیر با نزدیک 5000 جلد کتاب در حوزه تجسمی منتشر شده و ما اونها رو هم بازبینی و بازخوانی کردیم در موزه امام علی. و به نظرم موضوعی که در یکی از برنامه‌های دیگه شما هم راجبش صحبت کردیم بحث چارسوی هنر بود.
بله همینطوره.
حضور گالری‌ها در کنار هم برای اینکه رویداد اقتصاد هنر رو ما در جشنواره تجسمی پررنگ‌تر ببینیم و در معرض نمایش عموم قرار بدیم.
آی دکتر، اتفاقا من یکی از مسیرهای صحبتمون رو این موضوع قرار داده بودم. میتونید برامون بفرمایید که نگاه شما و رویکرد شما برای موضوع اقتصاد هنر که امسال بهش واقعا خوب پرداختی در سال آینده چگونه خواهد بود؟
ببینید، ما در حوزه تجسمی، اولا اینو عرض کنم که ما یه مقایسه میخوام انجام بدم بین موسیقی، تئاتر و سینما و تجسمی.
بله.
در اون سه حوزه دیگه با اینکه ما پیشینه بسیار غنی داریم و حتی در جشنواره فجر هم حداقل 20 دوره جلوتر از تجسمی هستن و این مردم تا حد زیادی جا افتادن و مورد توجه قرار گرفتن،
همینطور است.
اما وقتی به اقتصاد هنر میرسیم و در عرصه بین المللی ما راجبش صحبت میکنیم، حوزه تجسمی بسیار حوزه حائز اهمیتیه. ببینید، ما شاید در سال حدود 10 میلیارد تومان در مرکز هنرهای تجسمی اعتباری هست که خب وزارت ارشاد هزینه میکنه برای برگزاری رویدادها و ایونت هایی که توسط انجمنها اتفاق میفته یا در سطح استانها و شهرستانها ما فعالیت میکنیم. اما گردش مالی اقتصاد هنر در حوزه تجسمی حداقل 120 میلیارد تومانه.
بله.
یعنی شما گاهن میایید یک هزینه این چنینی رو انجام میدید و در برابرش چند ده برابر زایش داره، تولید داره، تولد داره و خودش مسیر خودش رو پیدا میکنه. در عرصه بین المللی هم این ویژگی قابل بیانه که ما شاید اثر نمایشی یا کمتر حتی اثر سینمایی یا اثر موسیقایی رو میتونیم در بیرون از مرزهای کشور به معرض فروش بذاریم، در به معرض نمایش حتما گذاشتیم و این کار رو میکنیم.
بله.
اما وقتی بحث اقتصاد هنر به وجود میاد، وقتی به عنوان یک کالای هنری و سرمایه‌ای پیش میاد، تنها حوزه‌ای که از این ویژگی برخورداره حوزه تجسم.
آی دکتر مظفری، قبول دارید که یک سری از کارهای هنرمندان با قیمتهای بعضن نازل خریده میشه و بعد اینها توسط دلالهای کارهای هنری به دبی برده میشه و در اونجا با قیمت گزاف فروش میرسه که هنرمندان کمتر از اون قیمتها بهره‌مند میشن؟ آیا در این زمینه هم به نظرتون میاد که بخواد حوزه شما فعالیتی داشته باشه و اینها رو ساماندهی کنه، خود مرکز هنرهای تجسمی بتونه برگزار کننده این واقعا نمایشگاه ها و گالری ها باشه و حتی از خریداران خارجی دعوت کنه و اونها رو به ایران دعوت کنه؟
ببینید، ما توی این حوزه ناگزیر هستیم که وقتی عرض میکنم 10 میلیارد تومان وارد این عرصه میشیم و سرمایه گذاری میکنیم، اما گردش 120 میلیارد تومنه.
بله.
باید اجازه بدیم که این در بستر جامعه این اتفاق رقم بخوره. وقتی قرار باشه دولت تصدیگری بکنه و وارد این عرصه بشه، شاید در بعضی از موارد هزینه ها رو بتونه مدیریت و کنترل و نظارت بکنه، اما ده ها عیب دیگه داره که